أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون در رابطه با فلسفه نماز بود از دیدگاه قرآن، که اگر کسی از ما سوال کرد خاصیت نمازی که خونده میشه در پنج وقت چی هست و چرا باید مسلمان‌ها این نمازهای واجب رو به طور حتم انجام بدن، چند تا فلسفه از فلسفه های نماز رو عرض کردیم در خلال بحث های هفته های قبل. یه دونه از اینها رو خدا در سوره مبارکه معارج بیان فرموده است. فرماد: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. در قرآن خدای متعال در 13 مورد صفات انسانها را بیان میکنه، انسانهایی که ساخته نشدن و اینها باید روشون کار بشه تا اینکه ساخته بشن، و حکمت بعثت انبیا، ارسال رسول و انزال کتب همین است که این انسانها اون حالت طبیعیشون رو اصلاح کنند، تعدیل کنند، تا اینکه دیگه اون حالات طبیعی طغیان نداشته باشه. حالا من از باب مثال عرض میکنم که خلقت انسانم مثل خلقت سایر موجودات هست. شما ملاحظه فرمایید آب یا آتش یا برق این امور طبیعی که خدا آفریده، اینها اگر چنانچه مهار نشوند چقدر خسارت به بار میارن و اگر مهار شدن چقدر سودمندن. خدا طبیعت آب رو روان خلق کرده. خدای متعال برای منافع بشری این کار کرده که حضرت رضا در توحید مفضل می‌فرمایند که برای اینکه انسان‌ها راحت زندگی کنند زمین رو خدا شیب خلق کرده و آب را روان، که بدون اینکه انسان‌ها زحمت بکشند هزینه کنند آب رو از کوه رنگ خداوند روان میکنه تا میره به گاوخونه میشینه. این مسیر به این مفصلی را طی میکنه و هیچ بونه هم نداره، زمین شیبه و آب هم روان. آبی که در این حجم حرکت میکنه، اگر میخواست بشر این آبا را پمپاژ کنه خب چقدر به زحمت میافتاد، یا امکانش نبود یا بسیار مشکل بود. این آب را به طور طبیعی خدا جریان بهش داده. خب اگر یه وقتی آب در همین حجمی که هست بیاد و مهار نشه، این خسارت‌هایی به بار میاره. یا اینکه خسارت هم به بار نیاره، اون استفاده و بهره برداری کامل ازش نمیشه. ببینید وقتی که سد زاینده رود نبود، در فصل مثلا اردیبهشت گاهی سیل‌های خیلی مهمی میمد که من خب خیلی شو دیده بودم، شما شاید دیده بودی. اینا مهار نمی شد، این همه آب می مد و می رفت تو گاوخونه، هیچ استفادهی نداشت. وقتی که مردم به آب نیاز داشتن مثل تیرما یا پاییز، آبا تمام شده بود. اومدن انسان ها سد زدن، آب رو مهار کردن، این آبها رو پشت سد نگهداری کردن، به تدریج از این آبا استفاده میکنن که در طول سال آب داشته باشن به اندازه کافی که مصرف زراعت و غیر زالک برسونن. پس اگر مهار نمیشد یا خسارت به بار میبرد سیل دیگه، یا اینکه در اون مواقعی که ما بهش نیاز داشتیم اینا از دست رفته بود و بهره‌ای برای ما نداشت. وقتی که مهار شد هم جلوی ضررها و خسارتها گرفته شد و هم در مواقع مناسب ما تونستیم از این آبها به اندازه لازم بهره برداری کنیم. این طبیعت آبه. آتش همین جوره. آتش اگر مهار نشه چی میشه؟ و اگر مهار شد چقدر سودمنده؟ بشر به آتش نیاز داره. اما اگر مهار نشد خانمان سوزه. یه وقت خدای نخواست یه گوشه بازار آتش میگیره، چقدر خسارت به بار میاره. آتشه، طبعش هم سوزندگیست، مفیدم هست، اما جلوی خسارتش هم باید گرفت، مهارش کرد. برقم همینجور، سایر امور طبیعی هم یه چنین چیزیست، یه چنین حالتیست. حالا در نیروهایی که خدا به بشر داده اونم همینجوره. خدا نیروی شهوت رو داده، نیروی غضب رو هم داده. اگر چنونچه نیروی غضب رو خدا نداده بود، انسان از خودش دفاع نمی کرد و هر آفتی ممکن بود اون رو از پا در بیاره. خدا این نیروی غضب رو به انسان داده برای اینکه در مواقع لزوم از این نیرو استفاده بکنه و دشمن را، خطرات را از خودش دفع بکنه. چطور میشه انسان ها جهاد میکنن، از مال و جان و ناموسشون حمایت میکنن؟ این به خاطر همون نیروی غضبه که خدا به انسان داده. یه حیوانی با آدم حمله میکنه، خب اگر نیروی غضب نبود از خودش دفاع نمیکنه. نیروی شهوت رو خدا داده که منافع رو انسان به خودش جلب کنه. شهوت همون ریشه است برای کلمه اشتها، یعنی میل به غذا. اگر این اشتها نبود شاید انسان به فکر نبود که تغذیه بکند و یک نیرویی در بدن خودش ایجاد بکنه. خدا اشتها رو میده، این با تمایل میره دنبال غذا و اینکه یه منافعی رو به بدنش جذب بکنه. یا اینکه برای تکثیر نسل، اگر اون شهوت جنسی نبود تکثیر نسل نمیشد. خدا این اشتها رو داده که به دنبالش نسل بشر منقطع نشه. اما میباید اینا مهار بشه. اگر غضب مهار نشه واقعا خسارت به بار میاره. الغضب جمرتون من الشیطان، یک شعله ایست از شیطان این غضب، که گاهی اوقات وقتی طغیان بکنه دیگه انسان عقلش هم از کار میفته، کارهای غیر عاقلانه میکنه، آدم میکشه، چیز میشکنه، خسارت به بار میاره چون مهار نشده. شهوتش هم همینجوره، اگر مهار نشه اونم ضایعاتی رو به وجود میاره که واقعا برای انسان بسیار مضره. میباد خدا غضب داده ولی میباد تعدیلش کرد. شهوت رو داده باید تعدیلش کرد. این آدم میباید ساخته بشه، یه حالتی پیدا بکند که بتوند این نیروها رو مهار بکنه. و عدالت معنیش همینه، عدالت یعنی یه برنامه ریزی بکند که این قوا به جا مصرف بشه، به جا مهار بشه و جلوگیری بشید، پیشگیری بشید که خسارت به بار نیارید. این معنای واقعی عدالته. عدالت نقش عظیمی رو ایفا میکنه در مسائل اخلاقی. تمام رذایل اخلاقی در اثر افراط یا تفریطه، یا کم داریم یا زیاد. مثلا در رابطه با شجاعت، خب این عدله، اگه کم داشته باشیم رذیلت هست، جبنه، ترسه. اگر مهار نشه این تهور و بیباکیست، هر دوش بده. در حد عادلانش یعنی شجاعت خوبه. تمام فضائل بر مبنای عدالت هست، تمام رذایل اونجاییست که عدالت رعایت نشه. این حالت انسان. خدا دو حالت طبیعی برای بشر قرار داده. یک حالت اینه که وقتی شری به اون متوجه میشه سر و صدا و داد و فریادش بلند میشه. چرا؟ اگه سر و صدا نکنه و ممکنه که اون شر او رو از پا در بیاره. میباد که داد بزنه، فریاد بزنه تا اینکه بتونه این آفت رو از خودش دور کنه. یه دوز اومده شب تو خانهش، میخواد اموالش رو ببره. خب اگر چنانچه بی تفاوت باشه، اون دزدم میاد چیزاشو بعد میداره میه. این ناچار بلند شه داد و فریاد و بیداد بکنه تا اینکه مردم جمع بشن، اون دزد نتونه کار خودش انجام بده. بنابراین انسان جوری آفریده شده است که اگر با شری مواجه شد جزع بکنه، فزع بکنه، داد و فریاد بکنه. در کارهای اجتماعی تو دنیا هم همین جوره. اگر چنانچه ما داد نزنیم، استعمارگران تو دنیا تمام هستی ما رو به یغما میبرند، تمام سرمایه های ما رو تاراج میکنند. میباید داد بزنیم تا اینا بفهمن ما بیداریم، تا این سرمایه ها ما رو راحت ببرند و چیزی برای ما باقی نگذارن. انسان وقتی با شر مواجه میشه جزع میکنه، و اگر خیری بهش برسه بخل میکنه، نمیخواد که خیرش به دیگران برسه، همه رو برای خودش میخواد. و انهو لحب الخیر لشدید، قرآن می‌فرماید انسان شدید به مال علاقه‌منده، در حدی که گای جانش را هم فدای مال میکنه. و همچنین آیات دیگه هست که و یحبون المال حبا جما، فوق العاده انسان حساس از مال دنیا که اینو به طرف خودش جذب بکنه. ببینید چقدر تو دنیا جنگ شده، تمامش به خاطر همین است که خب محبت دنیا هست و میخواد اموال رو به خودش جذب بکنه، خیلی از مفاسد به دنبالش به وجود میاد. اینا باید باشه در انسان یا نباید باشه؟ در انسان باید باشه. اگر جزع نکنه شر نابودش میکنه، اگر چنانچه بخل نداشته باشه، یعنی مالی که بهش میرسه برای خودش نگه نداره، هیچی براش باقی نمیمونه، زندگیش فلج میشه. این میباد هم در مقابل شرور بی تفاوت نباشه، هم وقتی که مالی به دستش میاد این رو بتونه نگه داره. چرا میگن مالتون رو به سفیه ندید، مال سفیه رو بهش ندید؟ لا تؤتوا السفهاء اموالهم. چرا؟ به علت که سفیه نمیتونه این مال رو حفظش کنه. میگن یه قیمی باید تعیین بشه، مال رو در اختیار قیم قرار بدن که او این مال رو حفظ بکنه. و این آنستم منهم رشدن فدفعو الیهم اموالهم. هر وقت حس کردید که رشد کرده، که معنای رشد اینه که سرمایه ها رو خوب میشناسه و خوب میتونه سرمایه ها رو حفظ بکنه، و این میشه رشد. اموال رو در اختیارش قرار بدید، دیال اون میتونه که این اموال رو حفظ و حراست بکنه. خب این حالت در انسان هست، منتها اگر مهار نشه این انسان میشه جزو، و اگر مهار نشه این انسان میشه منو. و منو اینا به قول ما طلبه ها صیغه مبالغه هست. صیغه مبالغه یعنی بسیار. انسان بسیار جزع میکنه، یعنی بیش از حد نیاز گاهی این سر و صدا میکنه، جزع میکنه. و و بیش از حد نیاز بخل میکنه و مار رو به خودش میچسبونه و حفظ میکنه. این باید تعدیل بشه. خب چیکار کنیم که تعدیل بشه؟ اینجا باید دنبال علاجش بریم. خدا این انسانو خلق کرده، این حالت را هم در انسان قرار داده، اما باید که این انسان ساخته بشه و بتونه این قوا رو مهار بکنه. بچه‌ها رو ملاحظه می‌کنی؟ این بچه‌ها وقتی شری بهشون میرسه جیغ میزنن، داد میزنن، گریه میکنن و بیتابی میکنن. واقعا یه چیزی که بهشون بده حس کنن این مالشونه، یه اسباب بازی بهش بده بعد ازش بخواد بگیری، چیکار میکنه؟ ممنوعه، نمیذاره شما مار رو ازش بگیرید تا بتونه دفاع بکنه. این حالت بزرگ هم که میشه، این حالت هم درش بزرگ میشه. اگر مهار نشه و این انسان بخواد در مقابل شری که بهش میرسه فقط داد بزند و فریاد بکند و ظرفیت دفاع را از خودش سلب بکنه، وقتی بیتاب شد صبرش از دست میده و حال این که در مقابل مصائب باید صبر کرد. خب برای انسان تو دنیا مصائبی پیش میاد، نه یه رنگ و دو رنگ، به انواع مختلف مصیبت ها بر آدم پیش میاد. اگر انسان خویشتن‌دار نباشه، مقاومت نکنه، این مصیبت ها رو از پا در میاره. میباد صبر بکنه تا اینکه بتونه راه علاج برای این مسائل پیدا بکنه، ظرفیت پیدا بکنه. پس بنابراین باید در مقابل شر بله میباد جزع بکنه، اما نه در حدی که تاب و توانش از دست بده و به فکر علاج نتونه بیفته. یا این که مثلا انسان خب اموالی گیرش میاد بخواد بخل داشته باشه در حد غیر متعادل، خب خیرش به زن و بچهش نمیرسه، به دیگران نمیرسه. یه مسئله این که بخواد حقوق مالیش ادا بکنه دیگه زیر بار نمیره. بخل خیلی صفت بدیه که قرآن در عبارات دیگه مذمت از بخل میکنه که اون کسانی که بخل میکنن از چه مزایای محرومه. حالا چیکار کنیم که در شرور و مصائبی که پیش میاد جزوع نباشیم؟ جزع بکنیم اما جزوع نباشیم، یعنی خیلی بیتابی نکنیم که قدرت دیگه تفکر ازمون گرفته بشه، نتونیم علاج کنیم. چه کار کنیم که وقتی مالی به دستمون میاد منوع نباشیم، خیرمون به دیگران هم برسه؟ میفرماد که ان الانسان خلق هلوعا، که هلوع یعنی اون حالتی که خود خدا توضیح میده، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. این کاری که نماز ازش میاد هیچ کاری دیگه این کار ازش ساخته نیست که بتونه انسان را متعادلش کنه که جزوع نباشه، متعادلش بکنه که منوع نباشه. میگه الا مسلین، کار نمازه. اگه نماز خوندیم مهار میشه، اگه نماز خوندیم تعدیل میشه و خدای متعال توضیح میده. اون نمازی که میتوند این کار رو بکنه کدوم نمازه؟ مصلی، نمازگذاری که بتوند با این حالات مبارزه بکنه و تعبیلش بکنه کدوم نمازگذاره؟ هفشت و خصلت رو خدا بیان میکنه. یکی این که الذین هم فی صلاتهم دائمون، دنبال همین آیه است. اونایی که کارشون مقطعی نیست، چون بعضی آدم ها هستن که کارشون مقطعی است که قبلا هم اشاره کردیم، و من الناس من یعبد الله علی طرفن، گاهی نماز میخونه گاهی نمیخونه، اگه حالشو داشته باشه نماز میخونه، نداشته باشه نمیخونه، اگر با مشکلی مواجه شد نماز میخونه، مشکلی پیش نیامد نمیخونه، از اینجور چیزا. اینا نمازشون مفید نیست. اونایی نمازشون مفیده و این خاصیت ها رو دارد که الذین هم فی صلاتهم دائمون، تابستون و زمستون براشون فرقی نداره، یا اینکه سرما و گرما براشون فرقی نداره، سلامتی و بیماری فرقی نداره. نماز لا یترکو فی حالن، در هیچ حالی نماز نباید ترک بشه، حتی اگر کسی داره غرق میشه، تو دریا داره غرق میشه، وقت نمازم تنگه، اما میتونه دست و پا بزنه. تو دست و پا زدنش تا وقتی که غرق بشه میتونه تو این فاصله با اشاره نماز بخونه، بگن نباید نمازو ترک کنه حتی در این حالت. الذین هم فی صلاتهم دائمون، این یکی از امتیازات اون نمازگزارایی است که نمازشون اثر داره، خاصیت داره. عرض کردم اثرش هم نیست که حالا گفته میشه. دوم میفرماد الذین هم والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، آدم های نمازگزار و مصلی واقعی کسانی هستند که در اموالشون یه حقی رو معین میکنن برای کسانی که سائلن و محرومن. آدم هایی که نیازمندن دو گروهن، بعضیشون به خاطر اضطرار یه عرصه براشون تنگ میشه و ناچار میشن آبروشون رو بریزن و سوال بکنن، اینا رو میگن سائل. البته سوال حرامه مگر اینکه انسان مضطر بشه، که در حال اضطرار بی خوب چاره ای نیست، میتونه برای اینکه بره سوال بکنه. همطور که گوشت میته بر انسان حرامه، حرمت علیکم المیت تودم، مگر اینکه حرمت علیکم المیت تودم الا مزترتم، وقتی به اضطرار رسید خب گوشت مردار هم آدم میتونه بخوره، خون هم میتونه بخوره، اما تا اضطرار پیش نیمده نه حرام. یه وقت اضطرار پیش میاد سوال میکنه، خب دیگه حرام هم نیست. ولی محروم، محروم اون کسیست که اینقدر عفیفه که استحقاق داره که از بیت المال بهش کمک کنن، یا اینکه جوریست که مردم باید که به ترحم بش بکنن ولی کسی بهش نمیرسه، به خاطر اینکه آدم عفیف و آبرومندیست، میخواد آبروش بشی کسی ریخته نشه. اینو میگن محروم. نمازگزاران واقعی کسانی هن که وقتی مالی به دستشون میاد منوع نیستن، دلشون میخواد که اگر تونستن یه مقدار از مالشون را به اینا بدن، به محرومین، به سائل، قرآن هم تعبیرش اینه، یه متقین کسانی هم که مما رزقناهم ينفقون. اولا بدونید اون چه میدید از جیب خودتون نمیدید، مال خداست. مما رزقنا، ما دادیم که شما میتونید بدید. اگر ما به شما مال نمیدادیم، شما از کجا میبردید به فقیر چیزی عنایت کنید؟ رزقنا، اونم مما، ما نمیگیم هر چه در آوردی خرج کن، یه مقداریشا مما رزقناکم، اینا رو انفاق کنید، منوع نباشید. بفرماد که الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. امتیاز دیگه شون اینه که الذین یصدقون بیوم الدین، اون نمازگزاری که قیامت رو باورش شده. اگه کسی قیامت رو باورش شد و اون نمازی که باید بخوند میخوند، اون نماز معنیداری که آثار و برکات داره، چون که میدونید ان الصلاة، گفتیم قبلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جلوی ظلم رو میگیره. تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، کدوم نماز جلو ظلم رو میگیره؟ نماز اون آقایی که قیامت معتقده، میدونه که اگر دیناری در اینجا به کسی ظلم کرد، در قیامت بازخواست داره. که من این قصه رو برای دوستان گفتم، گاهی یه حمالی رو از دنیا رفته بود، خوابش دیدن، آدم خوبی هم بود. بعد گفتن خب چه میگذره؟ گفت خیلی مسئله حساسه. یه روزی یه بارچوبی رو از یه بنده خدایی من به دوش کشیده بودم، میبردم به منزلش برسونم. لای دندونام یه مقداری غذا مونده بود. دست کردم به این چوبا، یه به اندازه یه چوب کبریت از این چوبا کندم و دندونم رو باش خلال کردم. از اون وقتی که من مردم تا الان، برای این یه ذره چوب ما مکافات داریم. که چرا به چه حقی به اندازه یه چوب کبریت از مال مردم رو کندی را دندونات کردی؟ اون که این حرفا رو باور بکنه که ذره هست، مور از ماس میکشن، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مسئله ذره است، از تراز و مثقالم حساستر. یه ذره را نمیتونه توزین بکنه هیچ میزانی، اما اون میزانی که در قیامت هست ذره را هم توزین میکنه. و اون که باورش میاد مسئله قیامت را، این ظلم نمیکنه، میاد حقوق مردم را ادا میکنه. قرآن میفرماد ارایت الذی یزکی افرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینا که ایمان به قیامت ندارن، اینها یتیم رو به خودشون راه نمیدن که یه دست نوازشی به سر یتیم بکشن، یه احساساتی نسبت به یتیم نشون بدن. اینجوری نیست. کسانی هن که لا یحض علی طعام المسکین، خودشون که نمیدن هیچ، حاضرم نیستن به کسی بگن برو فلان مقدار به فلانی بده، تشویقش کنن برد کمک، این کارم نمی کنن. چون ایمان به قیامت ندارن. اما اونایی که ایمان به قیامت دارن سائل رو محروم نمی کنن و بخل به خرج نمی دن، ظلم به کسی نمی کنن. الذین یصدقون به یوم الدین، باور دارن قیامت رو، مثل این که بهشت و جهنم رو در مقابل چشمشون می بینن. اینم امتیاز دیگر اینها. و اما امتیاز دیگر این که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، از عذاب خدا می ترسن. یعنی وعده هایی که خدا داده تو قرآن کم هم نیست. الله اکبر. واقعا اگر کسی با دقت آیات قرآن رو بررسی بکند، اونجایی که وعده عذاب میده، مثل خود پیغمبر اسلام که وقتی آیات عذاب نازل میشد، گاهی پیغمبر بی اختیار میشدن که در یه موردی 3 روز حضرت تو خانهشون متحسن شدن و بعد که جویا شدن معلوم شد که به خاطر نزول آیات عذاب یه حالت تأثری در پیغمبر ایجاد شد که از خونم بیرون نیمدن. وقتی که این آیات آدم میخونه، خضو و قلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فسلکو، بگیرید ببندیندش با زنجیری که 70 ذراع طولشه، او رو بکشونید به طرف جهنم. خب اینا را اگر کسی باور کنه، رعب و وحشت از عذاب جهنم تمام کانون قلبش رو اشغال میکنه و به خودش اجازه هیچ گونه معصیتی نمیده. نمازگزار اینجوری که تو نمازش میگه مالک یوم الدین، زمام امور در قیامت تمام به دست خداست، این آدم نمازش این آثار خواهد داشت. امتیاز دیگر والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. می‌فرماید که نمازگزار واقعی کسی است که نماز اونچنان مهارش کرده که گرد فحشا نمیره. الذین هم لفروجهم حافظون، اون کسانی هم که گریبان خودشون رو حفظ میکنن، زن باشن یا مرد باشن فرق نمیکنه. البته خب یه مواردی رو خدا اجازه داده که اینا بخوان اتفاق کنن قرائز جنسیشون را، همسر اختیار میکنن یا در زمان قدیم از کنیزا استفاده میکردن، اونا ملامت نمیشن. اما اگر کسی غیر از اون راهای شرعی از راهای غیر مشروع بخواد اتفاق کنه قرائز جنسیشا، اولاک عمل آدون، اینا یعنی که از مرز قانون الهی تجاوز کردن و معذب میشن. نمازگزار دنبال این چیزا نمیره، تنها عن الفحشا، جلوی فحشا رو نماز میگیه. امتیاز دیگرشون این از والذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون، اون نمازگزار واقعی هرگز حاضر نیست که به امانت مردم خیانت کنه. اگر با کسی پیمان بست بیاد عهد شکنی بکنه، در حدیث داره اگر نگاه کردی دیدی یه کسی خیلی رکوع و سجده به جا میاره، روش حساب نکنی، ببینید تو با معامله چیکار میکنه، بشه در معامله میکنید یا نه، حق مردم رو ضایع میکنید یا نه. اون میزانه آیا این آدم امانت دارد یا نیست. اگر امانت مردم رو حفظ نکنید، معلوم شد نمازش هم نماز نیست. مصلی و نمازگزار واقعی ممکن نیست به اندازه خردلی حق کسی رو ضایع بکنه، یا اینکه هی معامله بکنه بعد دبه بیاد بازی در بیاره که مد شده که ما اصلا دیگه برای امضا و عهد و قرار دادن اونم خیلی اهمیت قائل نیستیم، امرو معامله میکنیم فردا بازی در میاریم، یا فروشنده یا خریدار که واقعا جای تأسفه، مرتب این نزاها رو داریم. خب عهد کردید، یعنی نوشتید، امضا کردید، تمام شد رفت دیگه، یه بعد طرفین بخوان نسبت به حقوق هم تجاوز کنن، این با نماز خوندن منافات داره. بعد اینم باز قسمت دیگر که الذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون و الذین هم به شهاداتهم قائمون. عرض شود که اون کسانی هم که پایبند شهادتشون هست، یعنی وقتی میخوان که شاهد بشن توی قضیه ذره خلاف نمیگن، به حق شهادت میدن، شهادت ناحق نسبت به کسی نمیدن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازگزاران واقعی که این برکات به دنبال نمازشون میاد، اونا یعنی که نمازی درستی میخونن، نماز حفظ میکنن، نمیذارن نماز دست و پا شکسته بشه، از وقتش تأخیر بیفته، تومنینه نداشته باشن، قرائتشون غلط باشه، کاملا مراقبت میکنن که این نماز عیب پیدا نکنه. هم نماز درست میخونن هم همیشه میخونن و این برکات رو داره. نماز یکی از فلسفه‌اش این است که عرض کردیم که اولا حلو منو و جزو را مهار میکنه، تعدیلشون میکنه، همین آثار و برکات داره. انسان نمازگزار امانتدار میشه، انسان نمازگزار به اصطلاح جوری میشه که خیرش به دیگران میرسه و این چیزایی که عرض کردیم و این بهترین آثار برای نماز. خلاصه این که آدم سازی به وسیله نمازه، ما اگر نماز نخونیم آدم نمیشیم. وقتی آدم میشیم که نمازو با این خصوصیات و با این تبعات انجام بده. حالا دیگه بقیهش باشه برای فرصت‌های دیگه، خدا توفیق بده و انشاءالله بتونیم باز از قرآن فلسفه‌های دیگر نماز رو هم به دست بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس میگوییم خدای را که توفیق شرکت در این مجلس قرآن، مجلس اهل بیت و مجلس علم عنایت فرمود و همینطور که خودتون هم میدانید و من باب تذکر فقط عرض میکنم، بالاترین عبادت شرکت در مجلس علم است که یکی از علمای بزرگ، خدا رحمتشون کنه و خدا همه علمای شهر ما رو غریق به حال رحمت کنه، برای همه علمای بزرگ شهرمون هدیه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از یکی از علمای بزرگ سوال کردند که شب 21 ماه مبارک رمضان کدام عمل افضل است؟ فرمودند شرکت در مجلس علم، این از هر عملی افضل است، اونم شب 21 ماه رمضان که اینقدر عبادات و اعمال اینا براش هست. الحمدلله در این جلسه شرکت کردیم. من باز از برادران و خواهران خواهش میکنم، حتی این رو واجب میدانیم، یعنی ببینید اصلا امر به معروف که یکی از واجبات ما هست، مثل نماز. آقا راجع به نماز صحبت کردن، خب امر به معروف هم در ردیف نماز جز واجباته. امر به معروف یعنی چی؟ یعنی شما عصر جمعه دست یکی از دوستانتون رو بگیرید بیارید اینجا، یکی از اقوامتون رو دستش رو بگیرید بیارید اینجا، این میشه امر به معروف. به هر حال خدای را سپاس میکنیم که توفیق داده و باید به وظیفمون عمل کنیم. این سالن، این فرصتها همیشه تکرار نمیشه. ببینید این نعمته، نعمت بزرگیست این جلسهی که ما داریم. شکر نعمت یعنی که خودتون بیاید دوستانتونم بیارید. این سالن اصلا باید صندلی خالی نداشته باشه عصر جمعه. خب بیایم سراغ سوالاتی که مطرح شده. یک سوالی کردن که این آیه هایی که قرائت شد سورش رو مشخص کنید. آقا در اول بیاناتشون تا اونجایی که من در نظرم هست فرمودن سوره معارج هست و سوال کننده معلوم میشه که دیرتر اومدن. کتاب های مفیدی خواستن که درباره مزایای نماز معرفی بشه و گفتن که سوال دیگرشون هم این بوده که این تعداد رکعات نمازهای پنجگانه مأخذش چیه؟ از کجا؟ در قرآن که نیست که این تعداد رکعات چطوریه؟ مأخذش در کجاست؟ حالا البته ایشون اینا ننوشتن، ولی منم خودم شنیدم که یک عرض شود که تشریع نبی جدا بوده است از تشریع الله. حالا آقا در این مورد عرض شود که توضیح می فرماید.
بله، در شب معراج جبرئیل امین که در خدمت رسول خدا بود اون شب رکعات نماز رو خداوند به پیغمبر دستور دادن که 50 رکعت نماز خونده بشه و اونطور که در روایات هست حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برخورد کردن با رسول خدا و گفتن امت شما طاقت 50 رکعت نماز ندارن به طور واجب و اگر بشید شما برید تخفیف بگیرید. پیغمبر اکرم از خدا درخواست کردن، نمازهای واجب 17 رکعت شد و نمازهای مستحبی را هم اونا هم که به اصطلاح 34 رکعته که مجموعاً میشه 51 رکعت، اینا همش در شب معراج به پیغمبر دستور داده شد که این رکعات رو به این ترتیب انجام بدن.
اون معرفی کتاب درباره نماز گفتن،
کتابی است به نام فلسفه احکام مال مرحوم اهتمام. اگر ان شاء الله در دستتون بود خیلی کتاب مفید و مؤثری، خیلی خوبه، ان شاء الله بگیرید. جلد دومش به خصوص برای نماز هست، استفاده کنید.
سوال دیگری هست درباره آداب قنوت که خب خودشون هم نوشتن که در سوالشون نوشتن که قنوت مستحب است. ولی در مورد آدابش که ظاهراً افراد در قنوت به طور متفاوت دستاشونو میارن بالا، یه دهی خیلی بالاتر، یه دهی روبروی صورتشون، یه دهی پایین‌تر، یه ده دستشون رو به هم میچسبونن، یه ده جدا میگیرن، از شبت کف دستشون رو صاف میگیرن، نمیگیرن، و آیا این دست رو بهترین حالتش سوال کردن که چطوری بگیریم و آیا نگاهمون باید در قنوت به کف دست باشه یا نباشه؟ این آداب قنوت رو خواستن توضیح بفرمایید.
حالا اون که در روایات هست این است که کف دست به طرف آسمان باشه و مقابل صورت به این کیفیت انجام بدن و نگاهشون هم به کف دستشون باشه. بعضیا دیدم که اینا اینجوری دستشون رو میگیرن برای دعا. برای دعا طوری نیست، ولی در قنوت چون دستور داریم به کف دست نگاه کنیم، اینجوری اگر کسی بکنه کف دستشو نمیبینه. باید اینطوری باشه مقابل صورت هم باشه، این طوری اگه باشه مقابل صورت نیست. این دستوریست که در روایات وجود داره.
راجع به الذین هم فی صلاتهم دائمون خواستن که توضیح بیشتری بدید و چند نفر سوال کردن. یکی که این ظاهرن شعر بابا طاهر از خوشا آنان که دائم در نمازند، اینو نوشتن. و پرسشگر دیگری گفته است که آیا معنی این دائمون به این نیست که همیشه به یاد نماز و به فکر نماز باشه و یا آثار نماز همیشه در زندگیش مؤثر باشه و این را ببینه و حفظ کنه؟ توضیح بیشتری راجع به این فی صلاتهم دائمون خواستن.
من عرض کردم که مقطعی نباشه. معنی دائمی یعنی هر روز این و این فریضه را انجام بده، نه اینکه یه رو انجام بده یه روز نده. اینجوری نباشه، مقطعی نباشه. هر روز هر وقتی که نماز اعلام شد و گفتن حی علی الصلاه حی علی الفلاح، این نماز رو اقامه بکنه. معنیش اینه.
سوال کردن که نمازهایی که به نام ائمه هست، حالا البته معصومین، بله، مثل نماز امیرالمومنین، نماز امام زمان، اینها گفتن که آیا این معناش این است که خود اون بزرگواران هم این نمازها رو میخوندند و انتصابشون به اونها از چه بابی هست؟
بله.
و چگونه هست؟
معنیش همینه که اونا خودشون این نماز را میخوندن. یعنی امیرالمومنین وقتی میخواستن نماز بخونن، مثلا در یه موارد خاصی نیازی داشتن، حاجتی داشتن، اینجور نماز میخوندن. مثلا به این کیفیت دو رکعت میخوندن یا چهار رکعت میخوندن، مثلا فلان سوره رو میخوندن، فلان دعا رو میکردن، خودشون میخوندن که گفتن نمازه، مثلا یه نماز فاطمه زهرا، خود فاطمه زهرا میخوندن، وقت نسبت داده شده به فاطمه زهرا.
من این سوالشون رو میخونم که نوشتن ما در مقابل مسلمان نماها که به ظاهر نماز میخوانند ولی به تعهدات اخلاقی عمل نمی کنند چه تکلیفی داری؟
خب همون تکلیفی که نهی از منکر، که تکلیفی است که نظارت ملی اسمشه، اگر میدونن مؤثره تذکر بدن، نصیحت کنن، خیرخواهی کنن. اگرم مؤثر نیست که وصیت دل چه سود خوندن وعظ، نرود بیخ آهنین در سنگ، یه وظیفت نیست، تکلیفی ندارم.
نوشتم که آیه‌ای که قرائت فرمودید خلق الانسان هلوعا، معلوم میشه که این صفت هلوع اصلا جز آفرینش انسانه و خلقت انسان با او عجین شده. خداوند این طور قرار داده. آیا نماز این خلقت رو عوض میکنه؟ یعنی الا المصلین، یعنی که این خاصیتی که در وجود انسانه تغییر میکنه؟
اصلا و مهار میکنه، نه که عوض کنه. میباد یه مقدار این حالت در انسان باشه، مثل غضب که مثال زدم، مثل شهوت که مثال زدم، اینا باید در انسان باشه، ضرورت داره، منتهی باید مهار بشه. نماز این حالات رو مهار میکنه و الا ریشکن نمیکنه. یه ریشکن کنه که بشر از خودش دفاع نمیکنه.
یه مسئله درباره فقهی درباره نماز مسافر سوال کردن که نوشتن من اهل شهرستان دیگری هستم و در اصفهان ازدواج کردم و ظاهرا منظورشونه که در اصفهان هم زندگی میکنن، چون نوشتن که مواقعی که در شهرستان خود میروم نماز را کامل میخوانم و روزه هم میگیرم و من گفتن که چون ترک وطن نکرده ای باید این کارو بکنی، خواستن که راهنماییشون
بله تا قطع علاقه از وطنشون نکردن همین وظیفه رو باید انجام بدن، نمازا رو تمام بخونن، روزه هارم بگیرن، مگر اینکه از اونجا دیگه به طور کلی اعراض کرده باشن که نخوان اونجا بمونن، رابطشون رو قطع کرده باشن. البته وقتی اونجا که میرن نمازشون شکستیست و روزه هاشون نباید بگیرن.
راجع به نماز اول وقت سوال کردن که اگر اول وقت انسان مشغول به یک کاری باشد، یک کاری دستش باشه که اگه اون کار رو تمام کنه و یه مقدار از اول وقت بگذره و نماز بخونه با خیال راحت‌تر نماز بخونه، اگر اون کار رو نیمه تمام رها کنه حواسش پرت اون کارش هست، نمازش زیاد جالب نمیشه. آیا این بهتره که کارش رو بهتر نیست که کارش رو تمام کنه و بعد نماز بخونه؟
چرا؟ گفتن که اگر میدونه حضور قلب اول وقت پیدا نمی کنه تأخیر بندازه تا اون وقتی که بتونه حضور قلب پیدا کنه.
اگر ما در حال خواندن نماز باشیم و شخصی وارد اتاق شود و سلام کند، در این مورد تکلیف ما در مورد دادن جواب سلام چیست؟
اگر صحیح سلام بکنه واجب است که جوابشو نمازگزار تو خود نماز بده به همون ترتیبی که او سلام کرده، یه زیادتر نه. اگر او گفت سلام، اونم به یه سلام علیکم دیگه به اضافه نکنه.
جلهی کردن از مساجد شهر اصفهان، ظاهرا پرسش کننده اصفهانی نبودن، نمیدونم، حالا شاید هم بودن، عرض شود که خب البته این مربوط میشه به ستاد اقامه نماز و باید از اونجا سوال کنند. حضرت آقا در این مورد مسئولیتی ندارن، ولی به هر حال سوال این است که چرا در شهر اصفهان مساجدی نیست که نماز در پنج نوبت برگزار شود؟ حالا البته در اصفهان بعضی از مساجد هم در سه نوبت هم برگزار نمیشه، خیلی از مساجد صبح ها تعطیل، نماز صبح برقرار نمیشه. به هر حال اینجا یک سوالی هست که توضیح علی بفرمه.
بله، خود پیغمبر اسلام هم گاهی نماز رو در ظهر و عصر یه وقت میخوندن، مغرب عشا هم در یه وقت میخوندن، برای اینکه مردم در فشار قرار نگیرن، هیچ به اصطلاح جوری باشه که مشکلی برشون پیش نیاد، یه دلشون هم خواست فرصتی ندارن بتونن یه جا نماز ظهر عصرشون بخونن. یعنی یک به اصطلاح تخفیفیست برای مردم، از این جهت با هم میخونن.
یه سوالی هم کردن راجع باز به نماز مسافر که نماز ظهر رو در سفر مثلا شکسته خواندیم، وقتی که رسیدیم به مقصد باز وقت نماز بود، این همین نماز شکسته کافیه و لازم نیست که نماز تمام بخونیم. من فکر میکنم که نه دیگه، ایشون تکلیفشون رو انجام دادن، دیگه لازم نیست که اونجا دوباره بخونن. را بفرمایید.
بله راست همینطوره.
سوالات، البته یه سوال دیگه هم راجع به نماز هست که آیا نماز بد حجاب درست است؟ آیا زنی که با شوهر اختلاف داره و تقصیر زن هست این نمازش درسته؟ اگر سهواً خمس را عقب بیاندازد نمازش صحیح است یا نه؟
بله، نماز اگر درست انجام بگیره صحیحه، منتهی قبول نیست. ما گفتیم فرق است بین این که نماز صحیح باشه یا مورد قبول. اگر شرایط و اجزای نماز درست انجام بده نمازش صحیحه، ولی مورد قبول نیست. در خمسش هم اگر سهو کرده باشه مشکل نداره.
سوالی هست راجع به حال خشوع در نماز که چندین بار تا حالا این سوال اینجا مطرح شده، آقا جواب دادن. یک پسر 8 ساله یه سوالی نوشتن، البته سوالات دیگه که مونده یه چند تا سوال خارج از موضوعه، سوالات خوبی هست ولی به بحث ما مربوط نمیشه، ما اینا رو مطرح نمی کنیم. فقط چون این پسر 8 ساله سوال کرده و خط بسیار زیبایی هم نوشته، من تعجب میکنم که یک بچه 8 ساله چرا باید اینقدر خطش خوب باشه. اصلا ندیدم من خط خیلی جالب. عرض شد که بهش تبریک میگم به خاطر خطش. من سوالشون رو میخونم. من سوال داشتم چجوری میتوانم قرآن را بی اشکال بخوانم؟ پسری هستم 8 ساله.
بله، مراکزی هست الحمدلله فراوان در شهر عنوان دارالقرآن که شما از ولیتون اجازه بگیرید که شما را ببرند تو مراکز، اونجا تعلیم قرآن میدن، حفظ قرآن هست و الحمدلله این سفره در اصفهان پهن شده و اکثرا هم مراجعه میکنن و چند موردشه که من تو همین هفته گذشته سر زدم خیلی عالی برنامه پیاده میشه، به اونجا مراجعه کنیم.
بله، از حضرت آقا میخواییم که در آخر وقت روز جمعه وقت استجابت دعا دعا بفرمایید.
نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا ولمن له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المشرکین. اللهم عید امام زماننا و عجل فی فرجه و ظهوره و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم عید علماءنا الربانیین. اللهم اغب حوائجنا الشرعیه جزئیتا و کلیه دنیویتا و اخرویه و جل عواقب امورنا خیرا بالنبی و آله.